الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار یک بابی باز کرده به این عنوان که چطور شد که اصحاب سید الشهدا سلام الله علیهم این چنین نسبت به مرگ و شهادت بی‌باک بودن و کان صلوات الله و سلامه علیه فرحاً لا یبالی به ما جرا علیه. و چطور شد که خود امام حسین علیه السلام شاد بود، خوشحال بود، هر چه پیش می آمد خوشحال بود. راه را برش گرفتن خوشحال بود، آب را برش بستن خوشحال بود، جوانانش رو کشتن خوشحال بود، پیرانش رو کشتن خوشحال بود. در همه احوال شاد بود و اهل بیتش هم شاد بودند و اصحابش هم باز بودند، خوشحال بودند، بی‌باک بودند. این علتش چی بود؟ چند روایت مرحوم مجلسی رضوان الله علیه اینجا آورده. اخباری مشابه هم حدیث اول از امام صادق علیه السلام. باب و علت عدم مبالات هم بالقتل و انهو صلوات الله و سلام و علیه کان فرحاً لا یبالی به ما جرا علیه. حدیث اول عن ابن اماره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی عن اصحاب الحسین علیه السلام. ابن عماره می گوید به امام ششم عرض کردم که از اصحاب ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه به من خبر بده که چگونه بودن، در چی چگونه بودن. بعد در سوال معلوم است که در چی چگونه بودن، در این که اقدامهم علی الموت، اینجور نسبت به مرگ استقبال می کردن. چرا؟ فقال علیه السلام انهم کشف لهم الغطاء، پرده از جلو اینها برداشته شده بود و حقیقت رو دیده بود. یعنی تمام ارزش ها گرو همینه که پرده از جلو چشم انسان برداشته بشه و انسان حقیقت رو ببینه. اگه ببینه دیگه مسئلهش حل دیگه. به قول صاحب میگه چون سر ایستادم، چون سر در مقام رضا ایستادم، آسود خاطرم ز بهار و خزان خویش. انسان وقتی که باز باشه جلوش رو ببینه براش دیگه مسائل ساده است. حتی رأوا منازلهم من الجنه فکان الرجل منهم یقدم علی القتل یبادر الی حورا یعانقها. این چنین بود آیندهشون رو، بهشتشون رو، قصدشون رو، حورشون رو، همه رو میدیدن. فقال لهم الحسین علیه السلام صبرن بنی کرام. و بعد سخنان امام حسین علیه السلام رو در همین زمینه دنبال میکنه، باز حدیث دوم نقل میکنه از امام ششم علیه السلام، یه بابی در این زمینه. حالا چطور برای برادران عزیز من اصلا آغاز این بحث رو از اینجا کردم؟ بعد از ظهر، یعنی حدود ساعت 1 بعد از ظهر تلفن زدن که جلسه آماده است و امروز شما بیاید. و من فکر کردم که خب برای برادرها ما مثلا چی صحبت بکنیم. به نظرم همین رسید که در ایام عاشورا ما سر و کارمون با اصحاب یقینه، با کسانی است که براشون یقین و باور شده همه چیز و حقیقت ها. ما این حادثه رو میخوام مطرح کنیم، تحلیل کنیم، بحث کنیم. خب خواه و ناخواه اگر بخوایم بحث کنیم، یه خورده باید مشابهت داشته باشه، شباهت داشته باشه، یه ردی از اونجا اینجا باشه تا یه سنخیتی داشته باشه. به الا اگر این سنخیت ولو همونطور یک رقیقهی که بتونه اون رقیقه معالن به اون حقیقت راهی داشته باشه، این میتونه از حادثه عاشورا و ایام عاشورا و کربلا به نفع اسلام بهره برداری کنه. الا اگر اون درش نباشه نمیشه، چون اینا یه چیزی بودن این چنین زندگی کردن و در حال یقین بودن، در حال باور بودن و همه چیزشون را برای خدا دادن و اینها از همه چیز گذشتن چون از خودشان گذشتن. به قول متعلقین میگویند که فلاسفه متعلق میگویند شهود و تنفسک اجابت، همین که خودت رو ببینی همین حجابت است. شهود و نفست، نه من عرف نفست، اون ارفانه، این شهوده. یعنی خودش رو اگر آدم ببینه، قضای خودش رو ببینه، زندگی خودش رو ببینه، شرایط خودش رو ببینه، لذات خودش رو ببینه، همین که خودش رو دید حجابت، این میشه حجاب انسان. خب اینها کسانی بودن که به هیچ وجه ندیدن خودشون. ما میخواییم این راه رو برای مردم بیان کنیم، یعنی من در حد خودم که توفیقی اگر داشته باشم برای این بحث ها، شما همینطور توفیقی داشته باشید برای این بحث ها، همون هم مثل هم میمونیم. حال این که من اومدم اینجا نشستم نه بدین معناست که حالا بنده مثلا عرض کنم که چنینه و جنابالی چنان، نه، هممون مثل همین و همه بایستی در مکتب عرفان و حق زانو بزنیم و یه مقداری چیزی یاد بگیریم و بتونیم به هر حال به یک راههایی و به یک جاهایی که انسان میتونه واقعا سیر کنه برسیم. چه بسا شما خیلی از من بهتر از این که من دارم الان این مسائل رو مطرح میکنم، نه بدون معناست که بنده خودم منزه هستم از این مسائل، نه، میگیم بلکه انشاءالله در واعظ هم اثری داشته باشه. خب برای رسیدن به این راه ها، قرآن کریم، روایات اسلامی راه ها رو همه رو بیان کردن. فلاسفه اسلام هم این جاها رو بحث کردن، آیات شریفه قرآن رو تحلیل کردن، روایات اسلامی رو خوب معنا کردن و خلاصه چکیدش اینه که چهار مرحله رو اگه بتونه انسان سیر کنه میشود انسان کامل و بزرگ. البته حالا این توقع نیست که ما چهار مرحلش رو سیر کنیم، ولی شاید دو مرحلش هم اگر سیر کنیم بتونیم موفقیت های زیادی داشته باشیم. از جمله کسانی که این مسئله رو مطرح کرده صدر المتعلقینه، هم در اسفارش مطرح کرده و هم در مبدع و معادش مطرح کرده. در مبدع و معاد مفصل این بحث رو مطرح کرده و میگوید که انسان اگر بخواهد به اون ارزش شایسته و بایستهش برسه باید از نظر قدرت نظر و قدرت عمل کامل باشه و قدرت عمل رو میگه چهار بخش و قوه نظر رو هم میگه چهار بخش. فعلا با بخش نظر کار نداریم، همون منظورم حشمت عمل است. مرحله اول این است که به شریعت یعنی به نوامیس شرع انسان عمل، این قدم اول، به ظاهر شرع عمل کنه، به واجباتش عمل کنه، مستحباتش رو حتی مقبول لاابالی نباشه و از منهیات و محرماتش هم اجتناب، و این در شأن ما و در خست ما و در رفتن ما به نقاط مختلف خیلی اثر داره. اگر ما یه جای منبر بریم بعد یه رو 20 دقیقه به آفتاب بلند شیم نماز بخونیم، این روی اشخاص اثر خوبی نداره. ما اگر نماز شب هم نمیخونیم، مقید باشیم هر ساعتی از شب منبرمون تمام شد شده باشه، اول اذان بلند شیم نماز صبحمون رو بخونیم. مخصوصا اگر ما توی مدرسه رفتیم، شب تا انسان میره توی یکی از این مدارس و اونجا طلبه ها هستن و اون طلبه ها وقت ما رو میبینن، میبینن که ما خدای نخواسته به نمازمون کم اعتنا هستیم، یا اذانشو نمیگیم یا اقامشو نمیگیم یا سریع خیلی میخونیم، اینها احترام نگذاشتن به واجبات، این اولین قدمی است که انسان رو نمیگذاره آدم به اون معنویتی که باید برسه برسه و در تخلیق و پستی که ما رسالتی که ما وظیفشو داریم و بر دوش داریم، این یک مسئله مهمی است. گاهی در مدارس دیده شده، من هم خودم که توفیق داشتم در قم و زمانی که موفق بودیم و درس می‌خوندیم، دیده می‌شد که اشخاصی نسلی که آفتاب بود بلند می شدن و تمخوت وضو می گرفتن و نماز می خوندن شبها تا ساعت 11-12 تو حجرات گرده داشتن و اینها آدم رو دور می کنه. اونهایی که به جایی رسیدن از معنویتشون به جایی رسیدن. و حتی بعدن هم اگر از معلوماتشون استفاده کردن جرو معنویتشون بود. من نمیخوام اسم ببرم ولی سراغ دارم، یعنی اسم بردنش صحیح نیست آدم اسم ببره، ولی سراغ دارم افرادی رو که اعتنا نداشتن به ظواهر شرع از اعمالشون، از کارهاشون، و بعد در جمهوری اسلامی با مشکلاتی روبرو شده. این خیلی خطرناکه، مخصوصا از نظر تربیتی که ما داریم نسبت به دیگران. خب اصلا میگیم یه جایی چند نفر طلبه هستن، تازه اینها مشغول درس شدن، ما خب کفایه میخونیم، مکاسب میخونیم، خارج میخونیم، منظومه میخونیم، چه بسا کتابهای بالاتری میخونیم، و این هم الان نگاش به ما خورده، نه این خیلی مردی ملایی، استادشه، استاد استادشه، بعد نگاه میکنه میده نماز مغرب و عشاش رو با سرعت هرچه تمامتر میکنه، بعدم مشغول صحبتهای این تو دنیا میشه، با اینکه امام ششم علیه السلام فرمود بین نماز مغرب و عشا تو از این فاصله استفاده کن و نگذار در قفلت بیفتی و دو رکعت نماز بخوان که همین بفیر است، نگذار در قفلت بیفتی، که این در سفارش شده است که آدم در قفلت نباشه. خب ما نسبت به دیگران که در نهاد مختلف هستیم، نه اینکه برای دیگران انجام بدیم، نه خیلی میخوام عرض کنم خودمون انجام بدیم، خودمون انجام بدیم، و حتی نوافه و حتی دعاهای توسل، نه ما انقلاب ما با این چیزا پیش رفته، با این قدمهای معنوی پیش رفته، ما هم اینجوری قدم برداریم. این حالا چون چهار مرحله شو میخوام عرض کنم، خیلی دیگه شما رو معطل نمی کنم و تشبیهتون نمی دم در این، بیام سراغ مرحله دوم. بعد از این که انسان به واجبات عمل کرد و از محرمات هم اجتناب کرد، غیبت نکرد، تهمت نزد، این او رو مسخره نکرد، عرض کنم حضور شما که خودش رو بلاهای گناه نینداخت، خدای ناخواسته نگاههای گناه نکرد، به اجنبیه ای نظر نکرد، اینا تمام مسائلی است که در درجه اول ارتکابش در جان انسان اثر میذاره، بیچاره میکنه روح رو، و علاوه بر این در دیگران هم اثر میذاره، آدم کاری نمیتونه از پیش ببره، آدمی که معنا نداشته باشه نمیتونه کاری از پیش ببره. اینایی که میبینیم میتونن موفقن، کار انجام میدن، خدماتی دارن، اینا وقتی آدم حساب میکنن بینه با یه معناهایی سر و کار دارن. الان امام ما مجسمه معناست، با اون معناش به اینجا رسیده. من وقتی که خدمت ایشان درس میخوندیم، همین مسجدی بود نزدیک حرم مطهر، مسجد کوچیکی که اینجا بود که عصرا اینجا اصول می‌فرمودن و صبح ها و مسجد سلماسی فقه می‌فرمودن، عصرا هر موقع نفی که غروب درس تمام می‌شد مشرف می‌شدن حرم حضرت معصومه و یه سلام می‌دادن و برمی‌گشتن مرتب. دوستان وقتی می‌گفتن نجف هم که مشرف بودن حنیفه بودن. یک آدم مقید به چیزها، به نوافه، به مستحبات، این قدم اوله، مخصوصا در سفر، و مخصوصا باز عرض میکنم نه به خاطر مردم آدم انجام بده، واقعا برای اینکه هم خودش بتونه نور پیدا کنه، هم در دیگران بتونه نور ایجاد بکنه، خب متعفف بشه به ظواهر شر. قدم دوم میگویند پاک کردن دل است، تطهیر القلب عن الرذائل، از صفات زشت. خدا رحمت کنه حاج محقق رو، من اینو یادم از حاج محقق، حاج محقق خراسانی رو شاید بعضی از آقایون دیده باشن، منبری بود، منبر خوبی هم داشت حاج محقق. من تازه رفته بودم تهرون، حاج محقق هم پیرمردی بود، به ایشان منبر می رفتن، یکی از دوستان نقل کرد، من گفتم در یه جلسه بود، حاج محقق مرد خوبی است، یکی از دوستان از خود مرحوم حاج محقق نقل کرد، گفت حاج محقق میگن که من یادم نمیاد که پا منبر کسی نشسته باشم و دلم بخواد که منبر من از این بهتر بشه، یعنی این منبرش خراب بشه که منبر من از این بهتر بشه. من یادم نمیاد پا منبر کسی نشسته باشم که دلم بخواد این منبرش نگیره، به قول ماها پا منبر خودم بگیره، من یادم نمیاد. خب اینه، آدم خدای نخواسته یه همچین حالتهایی رو داشته باشد که اون منبرش مثلا چنین باشه، این منبرش این اگر باشه اصلا لنگ. نگاه میکردم در این معنای اصحاب یمین و اصحاب شمال، دیدم صدر المتعلمین معنی خیلی زیبایی کرده یمین و شمال، میگه که تمام این جهان وحدت جمعیه داره و تمام ذل وحدت حقه حقیقیه هستن که خداست. اون وقت انسان که یک موجودی است و دارای یک وحدتی نظیر همین وحدت عالم، یک سر داره این عالم ملکوت و یک سر داره ملک، یک سر داره اعلا و یک سر داره اسفل. انسانم یک بُعد داره، نفس و منبوعی فیه منبوعی، و یه بُعد داره سلالت من ماء مهین. وقت اگر انسان بخواد حرکت بکنه از سلالت من ماء مهین، و چقدر بده، این است که میشه اصحاب شما، اینه که میشه بد، اینه که میشه در گناه، اینه که میشه کبیر، اینه میشه تاریک. همیشه آدم باید از بعد اعلی‌علیین، از بعد بالا، از منبع نور، از اونجا نگاه کنه، نه نگاهش از ممکن باشد و ممائن معین باشد. اون وقت اگر یه نفر در کارش، در روشش یک همچین حالتی رو داشته باشه، یا در منبر انسان برنامه هایی داشته باشه که در این برنامه ها بخواد تدبیر کنه نقشه های زندگیش رو، کارهاش رو، سعادتش رو، خوشیش رو، رفاهش رو بخواد تدبیر کنه، اینم کار شایسته نیست. و این انسان اگر بخواد این چنین باشه که بخواه ببینه کجا بره، کجا به منافعش بیشتره، کجا جنبه مادی زیادتره. البته من عرض کنم که برادرانی ما بسیار عالی و متعهد داریم، همین حالا که من می آمدم یکی از آقایان به من مژده دادن که می گفتن اعلام شده است که 20 روز به جبهه همینطور بدون هیچ چیز به جبهه، چه استقبال وسیعی کردن برادران. البته توقع هم همینه، خدا بر انشاءالله اجرتون بده و عناصر عزیزی برای اسلام انشاءالله باشید و خدمت بکنید انشاءالله با سعادت و سلامت و آبو کنید. ولی خب گاهی هم پیدا میشه انسان یه همچی حالاتی رو پیدا میکنه، میفته دنبال این که کجا مادیاتش بیشتره، کجا جهاتش بیشتره. این درست نیست، این پله دوم تکامله. اگر آدم قلبشو پاک کنه از این حرفا، از هواها و هوسها و این خواستهای مادی، خودشو پاک بکنه، البته بشر مادی است، ماده عرض کنم آثار داره، عوارض داره، انسان مادی هم قضا میخواد، مسکن میخواد، زندگی میخواد، اینها درسته، ولی اینها رو همه رو خدا میرسونه، همه رو خدا درست میکنه. سعادت زندگی، این به شما بهتر از من میدونید که سعادت زندگی به این نیست که آدم این دندونه رو درست کنه، اون دندونه رو درست کنه، این موله رو درست کنه، این پله و اون پله رو درست کنه. سعادت زندگی هزاران قانون داره، هزاران در و دیوار و پنجره داره. این در و پنجرهش درست کنی او خرابه، اونش درست کنی او خرابه. باید آدم بره سراغ یک کسی که همه رو درست کنه و اون غنی به ذاتی که خدا هست. از خدا انسان بخواد، نباید خود آدم نقشه رو بکشه. خدا رحمت کنه شهید عزیز و بزرگوارمون آقای مطهری رو، رضوان الله علیه. ایشان یه وقتی این قصه رو نقل می‌کردن، گفتن که مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای کلای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشان تازه اومده بودن به قم و شاید آقایانی که اینجا تشریف دارن یه مقداری سنشون بالاست میدونن که مرحوم آیت الله بروجردی بیماری داشتن و تشریف برده بودن در بیمارستان فیروزآبادی، اونجا بستری بودن بعد از این که عمل جراحی حالشون خوب شد و اینها، و بعد از اون تشریف آورده بودن به قم با مقدماتی و فضلا و شخصیت‌های علمی از جمله امام متصل الهلالی و اینها دست و پا کرده بودن و ایشون رو قم آورد. شاید مثلا یه سال، شش ماه، هشت ماه چقدر گذشته بود، مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن که من باید برم مشهد، برای اینکه من نذر کردم در بیمارستان که بودم، نذر کردم که اگر حالم خوب بشه برم زیارت امام رضا، باید برم مشهد. اصحابم گفته بودم که بسیار خوب و حالا که انشالله ترتیبشو میدیم و بسیار خوب. و دو سه روز گذشته بود، باز مرحوم آیت الله بروجردی گفته بودن که این رو میخواستیم ما برویم به مشهد. بعضی گفتن خب نذر کرده بودید، نذر بتون که نذر معجلی نبوده که مثلا تا شش ماه دیگه، تا سه ماه دیگه، تا چقدر دیگه، نه خب میشه بهش هر وقت میخواد وفا کنید و حالا اجازه بدید فلانی آماده بشه، فلان آقا مثلا نمیتونه الان، یا هوا سرده یا هوا گرمه، از این چیزا. بعد یک جلسه دیگه که باز مرحوم آیت الله بروجردی اصرار کرده بودن که خب من میخوام برم مشهد، من نذر کردم، یه جمله ای گفته بودن اصحاب که از این جمله مرحوم آیت بروجردی دست آورده بودن مطلب چیه. این آقایون صحابه قبلا با هم نشسته بودن و صحبت کرده بودن که فعلا چندین ماه بیشتر نیست مرحوم آیت الله بروجردی اومدن، خب مشهد هنوز ایشون خوب نمیشناسه، کشور هنوز خوبشون نمیشناسه، خوبه یه شیش ماه دیگه یه هفتش ماه دیگه باشن سی که ایشون در نقاط دیگر بره و اشخاص بشنون که وقتی وارد مشهد میشن یه استقبالی باشه، یه رفت آمدی باشه، خلاصه آرومن خیلی برگزار بشه. اینا تو این فکر بودن، ولی مرحوم آیت الله بروجردی این فکر رو نداشتن، میخواستن برن برای این که زیارت امام رضا. بعد خلاصه گفته بودن این مطلب رو که آه شما خوبه که یه مقداری صبر بفرمایید تا این که اونجا مثلا شرایطی آماده بشه. تا ایشان این استنباط رو کرده بودن، فهمیده بودن که من در عمرم هیچگاه برای کارم، برای عزت خودم تدبیر نکردم، تمام این عزت ها رو تقدیر آورده، تدبیر نیاورده، حالا دیگه برای من عیده که سن 70 سالگی تدبیر کنم. واقعش این است که همه چیز رو انسان، نمیخوام عرض کنم که انسان باید اهل تدبیر باشه، انسان باید مدبر باشه، انسان باید کارهاش رو اصول باشه، رو نقشه باشه، اینا همه درسته، ولی کن در این حال کارها رو در حدی که ما وظیفه داریم تدبیر کنیم، بقیه‌اش رو باید به تقدیر سپرد، سعادت رو باید به تقدیر سپرد، زندگی راحت رو باید به تقدیر سپرد. من از خدا خواست ما بریم برای امام حسین صحبت بکنیم، برای ارتباط با سید الشهدا و صحنه عاشورا و اصحاب امام حسین علیه السلام ما بریم صحبت بکنیم. حالا هر چی میخواد بشه بشه، این سعادت انسان، سلامتی انسان هست، سلامتی زن و بچه هست، نمیدونم چی خودش برای زندگی خودش، بعد یه شرایط پیدا میشه، خدای نخواسته یه اولاد پیدا میکنه، یه چیز پیدا میکنه، یه جوری میشه، یه بیماری ها، یه مسائلی. البته نمیخوام بگم تمام اینها این تقامه، بعضی از اینها هم برای ارتقاء درجه هست، برای گناهکاران حق زنوب است مسائل، و برای صلحا ارتفاع مقام. این خیلی حالا این نیست که اگر یه چیزی باشه ما فوری بگیم برای حق زنوب بشه، نه، چه بسا ممکنه برای ارتقاء اونها باشه و برای مشت اونها باشه و عزت بیشتر اونها باشه در پیشگاه خداوند متعال. ولی کن در این حال اینجور هست که ما حالا بخوام توی این مسائل سیر بکنیم، این رو نمیتونیم واقعا به یک جای محکمی به یک عروت الوسطایی انسان دست بزنه. علاوه بر این که محیط هایی که انسان میره، محیط هاییست که خب بالاخره میشنون، به هم میگن، بعد آدم نگاه میکنه بینه یک جوونی همه چیزشو داره در راه خدا، وقت من بیام اینجوری عمل بکنم، این چقدر بد میشه، چقدر اون وقت توقع ندارن از اسلام، توقع ندارن از روحانیت که سیر انسان سیر مادی باشه. من چند وقت پیش بود که خانم رجایی اومدن من یه انگشتر ریز دادن، یه انگشتر ریز یعنی یه انگشتری که واقعا خیلی کم بها بود، انگشتر طلا بود ولی خیلی کم بها بود. گفتن این مالی خواهریه، شوهر ایشون در جبهه شهید شده و این انگشتر برای من آورده. من گفتم که به من که خانم رجاییست، گفت به من گفتم که میدونی که این یادگار شوهر منه و بهترین سرمایه ای که من الان براش حساب باز میکنم و محبوبترین چیزی که من الان دارم این حلقه است. ولی من فکر میکردم که این محبوب تره به خدا مفرماید و انفقو مما تحبو، من خواستم همین حلقه رو در راه خدا بدم. آه این آدم ببینی، آه اینقدر یک زن اینقدر معرفت پیدا بکنه، اون وقت یک مرد، یک روحانی، یک درس خونده، یک کتاب دیده، یک تفسیر دیده، یک حدیث خونده، یک سیره پیغمبر به امام مطالعه کرده، اینقدر سیر کرده، اینقدر تو کتاب غرق شده، اینقدر در جوار حضرت معصوم صلوات الله و سلام علیه و آله، اینا مثلا وقت آدم چی میگه، میگه که خب اون کجا و اون کجا، این چقدر اون وقت بوده در بین این دو فاصله است. این است که توقع اون وقت ندارن، توقع هم ندارن و ما نمیتونیم و خدمت بکنیم، یعنی ابزارمون کند میشه. این واقعا حالا خیلی هم بنده خیلی هم سخنران خوبی باشم، ولی هرچه هم سواد داشته باشم، هرچه هم خوب بحثامو تنظیم کرده باشم، هرچه هم خوب بیان کرده باشم، ولی این حرکات در این مقطع زمان که نظام جمهوری اسلامی با این تاب انقلابیش داره پیش میره، این مسائل اگر منعکس بشه و کسی متوجه بشه و ببینه، این مثل آدم با همه حرفاش مثل یه سربازی مونه که تو میدون رفته و اسلحه نداره، بی اسلحه هم اسلحه ما الان این معناییست که انقلاب رو الان تداوم بخشیده و انقلاب رو به وجود آورده و این جمعون های انقلابی ما اینجور در سیر میکنم. ما باید اینجوری سیر بکنیم. از کردم که من باز هم من تشکر میکنم واقعا از اون برادرهای عزیزی که اینجور استقبال کردن در رفتن به جبهه رو، و چقدر از برادران طلابی که شهید شدن به شهدایی هستن که همه شما میبینید در دیوار چهره های زیبای اونها رو همه. این بحثی نیست، ولی گاهی هم میشه بعضی رو، افراد کمی رو شیطان فریب میده و انسان میره یک ماه محرم، عاشورا، این عاشورای پر از باور، پر از حماسه، پر از شور، پر از یقین، این عاشورایی که کشیده شده دامنش الان با عاشورا و کربلای ایران، و اینجور ما میبینیم جوانان ما دارن فداکاری میکنن. اگر بنابشه ما اینجور بخواهیم واقعا خدای نخواسته در یک کار و در یک عملی انسان باشه، خیلی زیان کرده. این نقطه دومه. پس نقطه اول این است که انسان به نواموس اسلام عمل بکنه، به واجبات اسلام عمل بکنه، از محرمات اسلام دوری بکنه. و نقطه دوم این است که انسان رذائل رو از قلب خودش پاک بکنه. نقطه سوم چیه؟ نقطه سوم ها اینجا دیگه تحلیه است. اینجا دیگه جایی است که انسان زیبایی ها رو به خودش میکشه. یعنی مرحله سوم مرحله ایست که آدم رنگ یقین پیدا میکنه، رنگ باور پیدا میکنه، کارها رو برای خدا انجام میده. این است که میگوین مرحله سوم این است که روح و نفس ناطقه و قدسیه انسان به زیبایی ها آراسته بشه، یعنی کارهاش دیگه حقبین و خدابینی، از اونجا دیگه کارها شروع بشه. این مرحله سوم انسانه. البته تمام این استعدادها در انسان وجود داره. در روایت هست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت رو مرحوم مجلسی در کتاب بهار داره، در عرض کنم که جلد سما عالم بهار که این مجلدات تازه بهار جلد شخصم بهار میشه یا شخص یکم بنابراین شخصم میشه، در باره احوال نفس و احوال روح. این حدیث اونجاست از رسول الله که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مرادی الناس معادی که معاد الذهب و الفضه، مردم معدن ها هستند مثل معدن های طلا و نقره. من اون مجلسی رضوان الله علیه این حدیث رو که نقل میکنه معنا میکنه، میگه که پیغمبر اکرم میخواد بفرماید که انسان ها متفاضلون در فضیلت ها فرق میکنن، بعد معادن رو ایشان دنبال هم بسیاری از معادن نام میبره، بعضی معدن طلایی هم، بعضی برلیان هم، بعضی سرب هم، بعضی گچ هم، بعضی فیروزه هم، بعضی زغال سنگ هم، بعضی چی هم. معدن ها اینطور، انسان ها معدن ها هستن، یعنی میتونه هر کسی اون ارزش واقعی که داره با همین قدم و حرکت ها نشان بده. اینجا یه نکته رو ناگزیرم بهش اشاره بکنم برای آقایان که الحمدلله از کسانی هستید که به این اصطلاحات آشنا هستید. ما اقسام و انواع روح داریم، روح انواع و اقسام داره. یک روح هست که در سوره مؤمنون می‌فرماید که ما انسان رو لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، و بعد ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بعد فجعلنا النطفه علقه و خلقنا العلقه مضغه، تا اونجا که ثم انشأناه خلقا آخر. این خلقا آخر روحه که در سن 4 ماهگی تمام روح به بدن تعلق میگیره. این حیات، این حیات، حیاتی که نشأت گرفته از نفخت و فیه من روحی باشه نیست، دقت میفرمایید؟ یعنی انسان در اثر تکامل که تکامل پیدا میکنه این ماده و به اصطلاح حرکت جوهری پیدا میکنه، در نقطه ای میرسد که اون نقطه روح میدمه و روح به وجود میاد و حیات، که این حیات نشأت گرفته از حرکت جوهری است که میگویند جسمانیت الحدوث و روحانیت البهاء روح. ولی همین روح اگر که صفا پیدا کرد، این میشه همون نفخت و فیه من روحی. نفخت و فیه من روحی اینه، نه انشأناه خلقا آخر. تمام انسان ها حیات دارن، روح دارن، ولی اون حیاتی که مظهر خداست و اضافه خدا به اوست که نفخت و فیه من روحی، وقتیست که به این مرحله سوم برسه. و این مرحله سوم کجاست؟ اونجایی که نفس رسیده است به جایی که به زیبایی ها رسیده، به قداست ها رسیده، به معنویت ها رسیده. این هم مرحله سوم انسانه. به این حدیثی هم که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود که العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، به همین معناست که ما دو روح داریم، یک علم الادیان داریم، دو علم داریم، یک علم الادیان و یک علم الابدان. همین معناش علم الابدان یعنی این حیات بدنی، علم الادیان یعنی اون حیات معنوی. انسان وقتی به اون نفخت و فیه من روحی میرسه که دارای یک چنین مرحله بشه، این مرحله سومشه. و مرحله چهارمش که البته برای بسیار افرادی کم این مقام انسانی پیدا میشه، اون کسانی هستند که منقطع بشوند از غیر خدا، که این برای انسانهای بزرگ، انبیاس، اوصیاس، ائمه خدا علیهم السلام، ولی برای ما اگر ما بتونیم به همون قدم اول دومش، گام اول دوم که اول به واجبات است و توجه به ظاهر شرعه، به دوم اون صفات زشت قلب، اینها رو هم پاکش بکنیم، اون وقت ما میتونیم با اصحاب امام حسین علیه السلام یک کانال رقیق ارتباطی بزنیم، با کربلا یک ارتباطی پیدا کنیم، با عاشورا یک ارتباطی پیدا کنیم، با چهره ها یک ارتباطی پیدا بکنیم، با پدر و مادرهای ایستازد که جمعون هاشونو به جهه ها مفرسن ارتباط پیدا بکنیم، با بچه هایی که اینجور پدرانشون رو در صحنه های شهادت میدن و افتخار میکنن و همچنین همسران و همه ارتباط پیدا بکنیم، اون وقت میتونیم ما یک مبلغ باشیم برای اسلام، برای این انقلاب. تا از این یقین، من که اینجور فکر میکنم، نمیدونم شاید شما همینجور فکر میفرمید، حتما شما هم تو شما هم همینجور نظر کنه، که ما وقتی میتونیم پیام انقلاب رو و پیام اسلام رو، اسلام رو با همه ابعادی که داره که الحمدلله بیشتر ابعادش الان تجلی کرده، ما وقتی میتونیم برسونیم که تو این مسائل انسانی و معنوی و حادثه کربلا و روحیات انسانهای بزرگ کربلا وارد شده باشیم و با اونها ارتباط پیدا کرده باشیم، این وقت است که میتونیم. حالا در رابطه با رفتن با بلغات مختلف مسائلی خواهنا ها اونجا پیش میاد که ما رو میکشونه به یه موضع‌گیری هایی که شأن ما نیست. این هم ولو این که حالا حرام نیست، توی این بحث من از نظر حلال و حرام نمی گنجه و از نظر صفای دل و جنبه معنوی و روحانی بحث نمی گنجه، ولی این هست که باز در رابطه با برنامه های ماست، ما وقتی در نهاد مختلف بینیم اختلافات ببینیم، این آقا با اون آقا اختلاف داره، این دسته با اون دسته اختلاف داره، این گروه با اون گروه اختلاف داره. این رو هم در آخر عرضم عرض کنم که تبلیغ باید پدر باشه نسبت به تمام مسائلی که در اون شهر و اون روستاست و نباید مبلغ در کانال این یا آن قرار بگیره و تبلیغاتش رو به نحو این جناح یا اون جناح بکنه. البته گاهی میشه که باطل باطل الان اختلافاتی که در شهرها اینا نیست، جبهه حق و باطل نیست الان، این طوری یه وقتی بود منافقی بودن، بود زمان نمایندگی انتخابات خب چهار منافق مخواستن انتخاب بشن، یه مشتورش گرفتن حق و باطل بود، حالا نیست. حالا یک جمله این روزی که مجلس خبرگان خدمت امام رفته بودن، یک جمله ایشون فرمودن واقعا اثاره تمام حقا بود، فرمودن من شک ندارم که این اختلافات منشأ الهی نداره و منشأش هوا و هوسه، منم هر شکلی رو که خبر دارم هوا و هوسه، یعنی این میخواد یه خود تون بره، اون میخواد یه خود تون بره، این میخواد او رو بگیره، این میخواد او رو بگیره، این میخواد به نام خودش تموم کنه، اون میخواد به نام خودش تموم کنه. این جوریه، مسائل الهی عرض کردم. اون وسارش اینجا امام فرمودن که اون روزی که خبرگان رفته بودن خدمت ایشون که من شک ندارم که ریشه این اختلافات الهی نیست بلکه حب به نفس و هوای نفس. این یا این که این گروه میخواد جلو بیفته، اون گروه نه، این دسته میخواد جلو بیفته، اون دسته میخواد جلو بیفته، این شأن ما نیست که ما تبلیغاتمون را به یک سو ببریم. البته عرض کردم اگه حق و باطل باشه نه، ولی فعلا جنب ما این جنب نیست، فعلا این جنب باطل و اون منافقین و اون گروهک ها و چی و چی و چی نه همه منزلی شدن، الحمدلله تارماش نه از این دفتن، فعلا اونایی که تو این صحنه جامعه دارن خودشون رو نشان میدن تمام نیروهای اسلامی هستن و تمام نیروهایی هستن که در خط امام و رهبری هم هستن. گیرم این اون رو نسبت میده به کندی، اون رو نسبت نه به کندی، اون میگه خطش غلطه، اون میگه خطش غلطه، بی خودم میگه، من که پنجاه تا بارم گفتم بی رفت میگم، نه این خط اون نه خط اون اینه، همه اینها مسلمونن، علاقه من دن، علاقه من به این قرار هم میخوان کار بکنن. یه مسائلی پیش میاد جنبه های نفسانی، یه دسته افرادی هم ناآگاه میان آلت دست این مسائل میشن. اینو من نظرم دارم عرض میکنم آقایان در تبلیغات و در بحثا توی یک جناح خاصی قرار میده و همچنین در مسئله انتخابات. خب البته مجلس هنوز عرض کنم حضورتون که هنوز انتخاباتش به اون صورت اوج نگرفته، ولی چند در این حال این طوره که حالا معمولا در شهرها نهاد مختلف کاندیداهای معین میشن، گفته میشه ما کار به کاندیداها نداشته باشیم، ما هویش رسالت اون است که این است که اسلام رو تبلیغ کنیم، انقلاب رو بیان بکنیم، همه نیروها رو ما باید بکشیم به نفع انقلاب کار بکنیم. باید چی من برم رو منبر علیه این جمعیت صحبت کنم که این نیرو رو من از انقلاب دور کنم؟ باید چی صحبت کنم؟ این نیرو که در خدمت انقلابه، اون نیرو هم که در خدمت انقلابه، بچه های اینا تو جبهن، بچه های اونا تو جبهن، اینها در خط اسلام هم، اونا در خط اسلام هم، هرشون اونا با هم اصلا. من چرا برم یه اتنی رو بگیرم یه اتنی رو رها کنم؟ اطلاعیه دادن، اعلامیه دادن، سخنرانی کردن برای این گروه، برای اون گروه، اینا رو من تمام و برای تبلیغات مضر میدونم. البته خطوط کلی رو باید گفت برای مردم. شما نمایندگانی انتخاب کنید، نمایندگانتون مؤمن باشن، معتقد به رایت فقیه باشن، تعهد داشته باشن، چه انقلابی باشن، انقلاب در وجودشون عرض کنم که رفته باشه، نسبت به مسائل مردم بی تفاوت نباشن، تقوا داشته باشن، معنویت داشته باشن. اینا رو باید گفت برای مردم، خطوط کلی رو باید گفت. ولی اینکه این حسن یا این حسین یا این چیه یا اون چیه، اینها رو بنده عقیده تب، البته شخصی نمیگم، شخصی ممکنه شما شخصا عقیدتون باشه که من نماینده مجلس میشم نه اون آقا، اون عقیده شخصی تونه میگید، اونو بگید در جای خودش، در جای خودش بگید عقیده ایش تا تو کن اونجا تو بگید من عقیده من است که رای باید به فلانی داد نه فلانی، این مانعی نداریم. یا اگر قرار شد یه روزی کاندیدا تعیین کردن 10 نفر از علما خواستن امضا کنن، شما هم امضا کنید. ولی من منبر رو عرض میکنم به عنوان منبر، به عنوان تبلیغ، من دارم عرض میکنم به عنوان تبلیغ، به عنوان تشکیلات تبلیغات هستا. نره تشکیلات تبلیغات ما و افرادی که تبلیغ میکنن و سخنرانی میکنن تو بعدهای این طوری یک اتهی رو بگیرن یک اتهی رو رها کنن. ولی البته مسائل سیاسی، هر مسلمانی در مسائل سیاسی وارد میشه. من خودم در شهری میروم میبینم یه بینشی دارم، این آقا رو بهتر از اون آقا میدونم، حتی این روحانی رو بهتر از اون روحانی میدونم و جهاتی حسن در این میبینم که جهاتی در اون نمیبینم و این رو خصوصی تأیید میکنم. اینا معلومه، این باید پیش بیاد و پیش هم میاد. اذان سلطنت بند بل این ها پیش میاد این مسائل، ولی کن در این حال به عنوان تبلیغات نظرم این بود که نه. حالا عزم رو جمعش بکنم، خلاصش قبل از اینکه این سوالات به جواب بدن، خلاصه منظورم این بود که ما که از اینجا شروع کردم که مرحوم مجلسی در کتاب بهار بحثی داره که چرا اصحاب امام حسین علیه السلام اینجور بیباکانه رفتن به میدان شهادت؟ بعد میگه برای یقینشون بود، برای اینکه کشف قطاع از جلوشون شده بود. این بود من خواستم از کنم. ما هم اگر بخوایم واقعا کربلا رو تبلیغ بکنیم، انقلاب رو بیان بکنیم، باید یک رگی از این جهت درمون باشه. این بود که 4 مرحله از حکمت عملی رو و اخلاق عملی رو به عنوان این که انسان باید داشته باشه، حداقل اول و دوم و سومش رو، اگه 4م هم نباشه که برای بزرگان وجود 4مش پیش میاد، این هست که ما رو میرسونه به این وادی ها و به این میدون ها برسونه. به انشالله امیدواریم که همه ما بر یک چنین وظیفه خطیر و مقدسی که بسیار وظیفه بزرگی است و خیلی هم ثواب داره و خیلی هم ارزش داره، انشاءالله موفق باشیم. حالا من این سوالات رو جواب میدم، آقایون هر کدوم میخوان تشریف داشته باشن، هر کدوم میخوان تشریف ببرن.
و السلام علیکم و رحمت الله.